سلام دوستان عزیزم، در پیج کانال زندگی مثبت امروز شروع میکنیم اولین جلسه از تفسیر و روحانی کتاب 4 اثر خانم اسکاولشین. قرار شد کتاب پیشتون باشه، جلوتون باشه، حالا یه کتاب فیزیکی یا پی دی اف. درباره مطالب صحبت میکنیم و حتما شما مطلب رو چند بار گوش بدید، اگر دوست داشتید حتما نکته برداری کنید و در زندگیتون به کار ببرید. این کتاب امتحانش رو بارها بارها پس داده، وگرنه تا به اینجا و در این مقطع کنونی در اختیار شما قرار نمیگیره. کتاب خانم اسکاولشین رو که باز کنیم، اولش خب یه مقدمه داره، بعد درباره نویسنده پیشگفتار و فصل 1 بازی زندگی و راه این بازی درباره بازی صحبت میکنه. اگر کتاب رو بخوایم بخونیم از اینجا شروع میکنیم. بیشتر مردم زندگی را پیکار میانگارند، اما زندگی پیکار نیست، بازی است. جمله خیلی واضحه، ولی خب توضیح میدیم دربارش. این که خانم اسکاولشین میگن که پیکار همون جنگ، بیشتر مردم زندگی رو یک جنگ فکر میکنن که هست، میانگارن، تصور میکنن، اما زندگی جنگ نیست، بازیه. اولین باری که شما این جمله رو بشنوید از یکی، پیش خودتون ممکنه بگید این چی داره میگه نویسنده، یا اون کسی که داره این حرف میزنه چی داره میگه، زندگی بازیه. هممون بالاخره یه جایی از زندگی رو به کار بردیم که مثلا من دارم برای زندگی می جنگم، دارم برای بقا هم می جنگم، دارم برای رسیدن به عشق هم می جنگم، دارم برای رسیدن به پول و ثروت می جنگم، یا اینکه برای اینکه کارم ارتقا بدم، رشد کنم، بزرگ شم، دارم می جنگم. این رو هممون شنیدیم و ما همیشه به کار بردیم زندگی جنگه. خب جنگ چیه؟ جنگ اینه که دو تا طرف توی این جنگ باید دو طرف باشه دیگه. مثلا دیدید که فرض کنید یک جنگی میخواد اتفاق بیفته بین دو تا کشور، یه عده از این کشور یه عده از اون کشور میان با هم درگیر میشن و سر یک سری مسائلی، مثلا منابع اون کشور، دارایی هاش، خاکش، انسان هاش میجنگن. این میگه بده به من اینو، اون میگه من به تو نمیدم، و اینا با هم درگیر میشن و کی برنده میشه؟ اونی که قدرت بیشتری. اما توی واقعیت و در زندگی که الان ما داریم میبینیم، من توی زندگی شخصی خودم قرار نیست برم با کسی بجنگم، درسته؟ من میخوام فرض کنید برم سر کارم، یه سری همکار دارم و با این همکارا صحبت کنم، باشون مرابده کنم، با رئیسم، با صاحب کارم، با مدیرم، و با هم به تعامل برسیم. اگر جایی مثلا با هم نظراتمون مخالف بود، خب به اصطلاح به جای اینکه حالا با هم دعوا کنیم، مذاکره کنیم، صحبت کنیم، نهایتش من اونجا رو نمیپسندم یا اون منو نمیپسنده مثلا مدیرم، و من از کار میام بیرون یا به کارم ادامه میدم. اینجا جنگی نیست، من توی یک رابطه هستم با طرف مقابلم، با عشقم، با همسرم، و سر یک سری مسائل اختلاف داریم. اونجایی که با هم اوکییم که خوبی، چی دوستی و خوشحالی و خنده و شادی. اونجایی که با هم جنگ داریم، که اصطلاحا میگیم جنگ داریم، اینه که مثلا میگم طرفم به من خیانت میکنه، یه رقیب تو زندگی منه، من باید بجنگم و این رقیب رو بیرون کنم. در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اگه کسی تجربه این مسئله رو داشته باشه، با جنگ نمیتونی اون طرف مقابلت رو از پا در بیاری، اون رقیبت رو، و بیرونش بکنی. حالا مسائل دیگه‌ای باید اتفاق بیفته که تو بتونی به نتیجه مثبت و دلخواهت برسی. اینجا خانم اسکاولشین میگه زندگی بازی است. اینو از الان دیگه توی ذهنتون بکارید. ما تو اومدیم توی زندگی بازی کنیم. یعنی چی بازی کنیم؟ یعنی که سرگرم باشیم. یک سری حالا بازی‌ها دیدید که دیگه چه ویژگی هایی دارم. مثلا من میخوام یه بازی کنم، یک سری راه حل ها و مسائل و اینها رو کنار هم میچینم با حس خوب، حتی اگه یه جای خیلی خسته بشم و خیلی مثلا ممکنه عصبی میکنه، ولی من با کسی نمیخوام بجنگم، داریم بازی میکنیم، توی بازی هستیم، و حالا چه خودم تنها چه با دیگران، و این بازی نتیجهش برای من هرچیه دلچسبه. خیلی هم جدیش نمیگیرم، نمیگم بابای من باید اینجا رو ببرم و به این نتیجه برستم، یک سرگرمی، و من توی بازی همیشه میتونم برنده باشم. تو اصلا توی بازی برد و باخت نداریم، تو بازی همیشه حس خوب داریم و یک نتیجه خوب. اینجا میگه که هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمیتوان در این بازی برنده شد، منظور که نتیجه خوبی رو گرفت. و قانون معنویت چیه؟ قانون معنویت همون چیزهایی که حالا در ادامه خانم اسکابشون توی کتابش میگه و خیلی از ما مثلا میدونیم، حالا کمتر کم کم که بریم جلو درباره قوانین معنوی صحبت میکنیم. همه ما فکر میکنیم این دنیا مادیه و ما فقط لازمه که قوانین مادی رو بفهمیم. مثلا قانون چیه؟ قانونی که وقتی رانندگی میکنی به چراغ قرمز که رسیدی نگه دار، اگر قانون نباشه من رد میشم از چراغ قرمز و رعایت نمی کنم. این میشه قانون مادی. ولی قوانین معنوی وقتی با قانونهای غیر محدود کننده مادی ترکیب بشن یک زندگی دلچسب رو برای ما رقم میزن و اون زندگی که ما میتونیم امیدوار باشیم به نتیجه گیری ازش. حالا من اینجا بیشتر توضیح میدم و خانم اسکابشون میگه و من توضیحش رو میدم. میگه که بدون آگاهی از قانون معنویت نمیشه در بازی زندگی برنده و پیروز بود. عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفت‌انگیز قواعد بازی رو بیان میکنن. عهد عتیق و عهد جدید یه بخشی از انجیل که حالا من هم خیلی آگاهی ازش ندارم و اینجا در کتاب خیلی اسمش برده میشه، لازم نیست خونده بشه، حالا شاید بریم بخونیمش هم بعد نیست ببینیم چی میگه، ولی خانم اسکابش خوب توضیح میدید که لازم نیست چیز دیگه بخونیم در کنارش. قواعد رو پس میگن که تو میخوای یه بازی کنی، قاعده داره این بازی. میدونید که مثلا ما شطرنج میخوایم بازی کنیم، یک سری قواعدی برای بازی حاکمه. میخوایم بسکتبال بازی کنیم، مثلا بازی های ورزشی، یک سری قواعدی برای بازی حاکمه. اگه من این قاعده ها رو بدونم میتونم نتیجه بگیرم، اگه ندونم خب مثلا بیان یه شطرنج یه صفحه شطرنج بزنن جلو من و این مهره ها رو بچینن، خب من با اینا چی کار کنم؟ درسته؟ چجوری حرکتشون بدم؟ هر چیکای خودم دلم خواست نمیشه تو این به اصطلاح صفحه انجام بدیم. چرا؟ چون میخوام نتیجه خوبی بگیرم. اینجا میگه عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است. اولین درسی که به ما میده توی این کتاب اینه که زندگی اول بازیه، بعد بازی بزرگ داد و ستد. همه ما میتونیم داد و ستد چیه؟ داد و ستد یعنی بده و بستان، یعنی من یه چیزی رو میدم و یه چیز رو میگیرم. توجه کنید نوشته داد و ستد، یعنی بده و بستان. اکثر ما انسان ها میخواییم اول یه چیزی رو بگیریم و بعد یه چیزی رو بدیم. این رو فراموش کنید، این رو از ذهنتون بکنید بیرون. ما باید اول یه چیزی بدیم و بعد یه چیزی بگیریم. جدا از این، حالا بارها شنیدیم میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابان هم دهد باز. یعنی تو باید یه چیزی رو بدی و اصلا بایدی نیست، تو یه چیزی رو میدی یه چیزی رو میگیری. حالا ادامه میده، میگه که آنچه آدمی بکارد همون را درو خواهد کرد. میدونیم که وقتی یه نفری میخواد یه کشاورزی یه چیزی رو برداشت کنه، یه محصول رو، اول باید بکاره یه چیزی رو دیگه، درسته؟ تا نکاره که درو نمیکنه. پس آدمی اون چیزی رو که بکاره درو میکنه. اول باید بکاره، دوم همون چیزی که میکاره رو درو میکنه. این هم یک درس مهمیه. من بیام توی جامعه دزدی کنم، از خانواده‌ام بدزدم، با خانواده‌ام بد اخلاقی کنم، با دوستانم به اصطلاح بهشون محبت نکنم و خودم رو کنار بکشم، بعد توقع دارم که چی؟ یه چیز دیگه دریافت کنم. دوست دارم که بس مثلا از خانواده‌ام عشق دریافت کنم، از دوستانم توجه دریافت کنم. خب این نمیشه. اینجا داره میگه آدمی آنچه را به کارت درو میکنه، یعنی هر آنچه از آدمی در سخن و عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت. آدمی در عملش و در سخنش دوتا موضوع مختلفه که به هم پیوستن، هم عمل هم سخن. هر چیزی که تو بدی در سخن یا عملت آشکار کنی و بروز بدی از خودت، همونها به تو برمیگردن. اگر بددهنی کنی بددهنی میبینی، اگر که توی فکر و ذهنت همش مسائل منفی باشه از همونا میگیری. اگه صبح تا شب بشینی به گرونی فکر کنی، خب گرونی بیشتر جذب میکنی. اگه بشینی به پول فکر کنی، به جذب پول، پول جذب میکنی. اگر عمل کنی، مثلا کمک کنی به دیگران، خب دیگران هم به تو کمک میکنن. اگه با دیگران خوش رفتاری کنی، اگه بد رفتاری کنی، از همونو دریافت میکنی. پس هرچی بدیم به خودمون باز میگرده. اگر نفرت، اینجا توضیحشو دیگه میده، اگه نفرت بدی نفرت میگیری، اگر عشق بدی عشق میگیری، اگه انتقاد کنی از تو انتقاد میشه، اگه دروغ بگی به تو دروغ خواهند گفت. این رو اصلا شک نکنید، امتحان کنید. اگر تقلب کنی به تو حقه میزنن، یعنی از تو هم یه جوری تقلب میکنن. و اینها حالا این مثالشه، یک سری مثال هاست، اما در واقعیت هم همینطوره. میتونید خودتون بررسی کنید، ببینید اونجایی که با دیگران خوب بودید بعدها چی دریافت کردید، اونجایی که حوصله نداشتید چی دریافت کردید، اونجایی که حس خوب دادید، اونجایی که فکرت مثبتی داشتید بعدش چیا دریافت کردید. و این خیلی مهمه که شما بتونید اون چیزی که میخواید رو، یعنی قبل از اینکه مثلا من میخوام که با هم بدرفتاری بشه، من باید با بقیه بدرفتاری کنم. برعکسش اگه بخوام با هم خوشرفتاری بشه، باید با من خوشرفتاری بشه. این جملات از امامان و پیامبران خودمون هم بارها شنیدیم که میگن اگر چیزی رو برای خودت نمیپسندی، برای دیگران هم نپسند. و حالا برعکسش اگر چیزی رو برای دیگران نمیپسندی، برای خودت هم پسندیده نیست. و اگه چیزی برای خودت میپسندی، برای دیگران هم بپسند. اگه دوست داری باید بدرفتاری بشه، به دیگران بدرفتاری کن. اگر که مثلا دوست داری فقیر باشی، به فقر فکر کن. یا به مثلا اگر که پول داری و میتونی کمک کنی به کسی، به بقیه کمک کن. اگر که نمیدونم میبینی که مثلا یه نفری داره واسه تو با جون و دل کار میکنه، نرو اذیتش کن و مثلا کارشو خراب کن. اگه میبینی دوستت داره بهت محبت میکنه، تو هم بهش محبت کن. نگو این محبت میکنه وظیفشه. اون چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست بدار، و اون چیزی که دوست داری دیگران با تو رفتار کنن رو از خودت بیرون بده. قسمت بعدش گفته که همچنین به ما مقطعند، منظورش حالا همون آموزه هایی که هست، قوه تخیل در بازی زندگی نقش عمده‌ای داره. ما به بچه ها میگیم بچه ها لطفاً عبارت های تأکیدی رو مثلا تکرار کنید. در صحبت هامون این رو بارها بیان کردیم. میگیم که بچه ها عبارت تأکیدی، مثلا میگیم من عاشق پول و ثروتم، بعد یکی میاد میگه که همه که عاشق پول و ثروتن. یه جایی میگیم تکرار کنید من پولدار و ثروتمندم، یکی میاد میگه، یعنی حالا الفاظ، بعضی الفاظ که اصلا نمیشه به کارش برد یا جملات، ولی بعضی میگه دلت خوشه مثلا صحبت میکنی از این جمله، از این مثلا که من پول دارم. خب من پول ندارم چجوری بگم من پول دارم؟ ببینید اینجا گفته پول دوست داری، خب حالا قوه تخیلت رو هم در این بازی باهاش قاطی کن. قوه تخیل در بازی زندگی نقش عمده‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی بیا مرتب بگو که مثلا من پولا رو ثروتمندم، من عاشق پول و ثروتم، من پول و ثروت رو میخوام، و این جور جملات رو بیا تکرار کن. و اصلا به این فکر نکن که من اگه اینجوری بگم مثلا بقیه فکر نمی کنم من دیوونه شدم. نه، تو بیا تکرار کن و مرتب بگو که من پولدارم، من ثروتمندم. قوه تخیلت رو هم وارد کن، تصور کن و تجسم کن که پولدار و ثروتمندی. نمیتونی یه سری عکس ها و مطالبی رو راجع به ثروتمندی و پولداری مثلا ببین. اونجاهایی که مثلا توی رابطه مشکل داری، بیا قوه تخیلت رو قاطیش کن و همش به این فکر کن که تو هم میتونی مثلا پولدار باشی، ثروتمند باشی، یا توی رابطه میتونی خیلی خوششانس باشی، میتونی عشق مورد نظرتو داشته باشی، یا اگه رابطت خوب نیست رابطه میتونه خیلی راحت خوب بشه. این هم جاییه که تو میتونی کمک کنی به خودت، یعنی قوه تخیل رو وارد کنی. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدیم. اینجا گفته دل یا خیال خود را به تمامی نگاه دار، زیرا سرچشمه حیات از آن است. دلمون یا خیالمون یا فکرمون یا افکارمون، اینا همه رو میتونیم، اندیشمون، میتونیم همه اینا رو تفسیر کنیم. به تمامی نگاه دار، یعنی حواست باشه به چی فکر میکنی، یعنی حواست باشه به درباره چه مسئله داری احساس میدی، فکر میکنی، رو چی تمرکز کردی. به تمامی نگاه دار، یعنی حواست باشه کاملا که موقع رهاش نکنی. دل یاف خیال خود را به تمامی نگاه دار، زیر سرچشمه حیات از اونه. یعنی این دل تو و افکار تو و احساسات تو هستند که تو رو به تو راه میدن و راه و چاه و نشونت میدن و سرچشمه حیات تو هستند. پس دل و خیال خودت رو، فکرت رو، افکارت رو باید ازش محافظت کنی. و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر چیزی که تو میخوایی در زندگی داشته باشی، چه حال خوب، چه پول، چه احساس خوب، چه سلامتی، چه ثروت، چه دوست خوب، چه کار خوب، هر چیزی، رابطه خوب، از این دل و خیال تو میاد. این صفحه اول بود، حالا ادامهش رو هم یکم بریم. هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند، دیر یا زود در زندگیش نمایان میشود. مردی را میشناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود میترسید، اما آنقدر به این مرض اندیشید و دربارش مطالعه کرد که به آن بیماری آشکارا بدنش را فرا گرفت و مرد. در واقع قربانی خیال پردازی خود شد. خب خیال پردازی، ما همه فکر میکنیم که مثلا خیال یه چیز خوبیه. خب نه، ما درباره افکار منفی هم میتونیم خیال پردازی کنیم، ما درباره مسائل منفی هم میتونیم خیال پردازی کنیم. اتفاقا دیدین آدم هایی که از پول دار شدن، مثلا میان به جای اینکه به پول دار شدن فکر کنن و به پول دار شدن برسن، مرتب دارن به بی پولی، به بدبختی فکر میکنن. و اگر تا به الان تونستن پولی رو هم داشته باشن، از این به بعد این پولشون همه کم کم از بین میره و تموم میشه. خیال پردازی میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. واسه همینه که میگه خیال خود را به تمامی نگاه دار، یعنی که حواست باشه داری به چی فکر میکنی. بی پولی میخوای؟ آیا داری به بی پولی فکر میکنی؟ رابطه بد میخوای؟ خیانت میخوای؟ آقا من شوهرم رفته خیانت کرده، بشینم 24 ساعت به این فکر کنم که خیانت کرده و با اون مثلا خانومی که هست داره چی کار میکنه؟ خب این اگه بخوام من مرتب به این موضوع فکر کنم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که از اون مسئله بیشتر جذب میکنم. خیلی وقتا بچه‌ای که تو دورا میان میگن خب طرف من با یکی دیگه هم هست، چی کار کنم؟ میگم چون تا وقتی که میخوای به این موضوع فکر کنی و روش زمان بذاری و براش راه حل پیدا کنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون تمام حواس و خیالت رو اون موضوعه. تو باید حواست رو بدی به چیزهای دیگه، کارهای دیگه، مسائل دیگه. حتی حالا در فکر کنم ادامه تو این کتاب هم مثال داریم به عشق ورزی به اون طرف مقابلمون. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیالمون رو آموزش بدیم. خب پس اولین کار برای پیروزی در این بازی اینه که نیروی خیالمون رو آموزش بدیم. کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصور کند و ببیند، خواهد توانست به همه مرادهای به حق دلش، خواه سلامت و ثروت و محبت و دوستی و بیان کامل نفس و یا هر آرمان بزرگی دیگه برسد. پس نکته اول، ما باید برای پیروزی در بازی زندگی نیروی خیالمون رو آموزش بدیم. من تا توی خیالم تصور نتونم بکنم حقوقم از 1 میلیون شده 5 میلیون یا درآمدم داره افزایش پیدا میکنه، نمیتونم جذبش کنم. این رو من بارها و به وضوح تو زندگیم دیدم. تا من نتونم تصور کنم که یک مسافرتی میخوام برم که مثلا از ایران میخوام برم مثلا یک کشور خارجی، مثلا میخوام برم ترکیه، میخوام برم اروپا، تا من نتونم این تصور رو توی ذهنم بیارم، نمیتونم به واقعیت تبدیلش کنم. تا من نتونم که به اصطلاح خودم رو در اون شرایط ببینم، نمیخوایم حالا با جزئیات و خیلی خاص، من تا اینکه واقعا نتونم. دیدید وقتی مثلا الان من الان به شما بگم به 100 میلیون پول فکر کنید، یهویی به شما میرسه. اکثرا میگن ای وای مگه 100 میلیون یهو میشه، مگه میشه؟ خیال ما، تصور ما، ذهن ناخودآگاه ما نمیذاره ما اون تصور خوب رو داشته باشیم، جلوش رو میگیریم که ای مگه میشه، از کجا هزار تا دلیل میاره. اما اگه بتونیم بشینیم تصور کنیم این پول به راحتی میاد، نه اینکه برای به دست آوردنش کاری نکنیم و فقط فکر کنیم یا تصور کنیم، ولی همین فکر کردن درباره این پول میتونه راهکارهای خیلی عالی جلو پای ما بذاره که ما رو به سمت رسیدن به این به اصطلاح درآمدمون، به این سطح از درآمد یا پول سوق بده. حالا یکی میتونه بهش ارث برسه، یکی میتونه از یه جایی از آسمون پول براش واقعا بیاد، یکی میتونه مثلا توی سرمایه هاش این پول رو جذب کنه، یکی میتونه هدیه بگیره، یکی میتونه تو کارش جذب کنه. هر کسی به یه نحوی بستگی داره اون خیالش رو چقدر آموزش بده. پس هر چیزی، دانش، سلامت، ثروت، محبت، دوستی، بیان کامل است، هر آرمانی که داریم اول باید توی خیالمون اون رو تصور و تجسم کنیم. برای امروز فکر میکنم کافیه 20 دقیقه صحبت کردیم. انشالله برای جلسه بعدی وایس جدید رو قرار میدیم و حتما پیگیری کنید و به دوستان خودتون هم این وایس رو برای دوستان خودتون هم بفرستید. نکاتی که گفتیم رو یادداشت کنید، ببینید چه کارهایی در مقابلش میشه انجام بدید. حالا نه بپرسید که برای اینکه نیروی خیالمون رو آموزش بدیم چیکار کنیم، اینا رو ادامه توضیح میده توی کتاب. صبور باشید، در ادامه مطالب رو باز هم میخونیم. توی پیج ات زندگی مثبت، دوتا تی آخرشه، توی اینستاگرام این کتاب رو ما فصل به فصل گذاشتیم، این تمام صفحاتش هست، میتونید مراجعه کنید اونجا و کتاب رو بخونید اگه کتاب رو ندارید و یا کتاب رو از اونجا دنبال کنید. امیدوارم روز و روزگار بر شما خوش باشه. فعلا خدا نگهدار.